نقش حضرت ام البنین در کنار امیرالمؤمنین مثل نقش خدیجه کبری در کنار پیغمبره. این مقدمه رو خوب توجه بکنید. حضرت خدیجه کبری همکف پیغمبر نبود، همسر پیغمبر بود. ام البنین کلابیه همکف امیرالمؤمنین نبود، همسر او بود. اما خدیجه به قدرت عبودیت و بندگی و امام شناسی و پیغمبر شناسی موقعیت و موجودیتی پیدا کرد که پهلوی اون نور ملکوتی زهرا رو در خودش جا داد. اگر گفتن در سال پنجم بعثت زنان عرب خدیجه رو تحریم کردن، این حرف درسته، اما تمام درستی نیست. زنان عرب شایستگی نزدیک شدن به خونه خدیجه رو نداشتن. چرا؟ چون در پهلوی خدیجه کوثر بود، کوثر طهارت محض بود و کوثر با خدیجه و خدیجه با کوثر جنس وحی گرفته بود و ذات اقدس او فرمود ولا یمسه الا المطهرون. لذا باید کی بیاد؟ ساره بیاد، هاجر بیاد، مریم بیاد، آسیه بیاد. زنان عرب که نمیتونن برن کنار این بستر. این وضعیت برای او هست. اما فاطمه کلابیه کیه؟ با چه وضعیتی، در چه شرایطی اینقدر سیطره و سلطه پیدا کرده؟ ام البنین دختر حزام ابن خالد ابن ربیعه و مادر بزرگوار او سمامه دختر سهیل ابن عامره که این سمامه یک اسلام شناس، یک ادیب و دانشمند، یک شخصیت ممتازی که در تمام منطقه عمومی حجاز همه میرفتن پای جلسه فیض او. مادر اینه و در نهایت با چند واسطه به حضرت عبد مناف جد اعلای پیغمبر اکرم اسلام میرسید. لذا در سلسله انصاب به وحدت میرسه، هم با امیرالمؤمنین هم با پیغمبر اکرم و از ناحیه پدری با حضرت بانوی بانوان عالمه. اهل خبر نوشتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از شهادت حضرت بانوی بانوان عالمین ابتدا به توصیه بانو با عمامه دختر ابوالعاص که مادرش زینب بود، زینب دختر پیغمبر و ابوالعاص خواهرزاده حضرت خدیجه کبری بود. یه خبر اینه. گروهی از مورخین اسلامی هم نقل کردن که بعد از حضرت صدیقه طاهره کبری امیرالمؤمنین با ام البنین ازدواج کرده. حالا در این که در چه سالی این ازدواج تحقق پیدا کرد اختلاف وجود داره. بعضی ها پایه تحقیقشون رو سن قمر بنی هاشم در روز عاشورا میدونن که از 32 سال تا 39 سال گزارش شده. لذا گفتن حضرت ام البنین کمی قبل از سال 32 وارد خانه امیرالمؤمنین شد و بعضی از مورخین هم میگن نه، از روزی که حضرت ام البنین وارد خانه امیرالمؤمنین شد تا روزی که خدا عباس رو به او داد 10 سال گذشت. یعنی میشه سال 23. یه مطلبی هم که نصر ابن مزاحم در وقعه صفین مینویسه اینه که میگه ابوالفضل عباس در روز صفین در کنار امیرالمؤمنین بود، یه جوانی بود 15 تا 17 ساله. اگر سال وقوع وقعه صفین رو سال 38 فرض کنیم، بین 38 و 37 اختلاف، ما سال 38 رو بگیریم که طولانی تره، و سند حضرت قمر بنی هاشم رو به علاوه اون 10 سالی که گفتن خداوند متعال به اینها اولاد نداد رو بگیریم، سال ازدواج مبارک امیر المؤمنین و حضرت ام البنین میشه سال 12 هجرت، یعنی کمی بیشتر از یک سال بعد از شهادت حضرت بانوی بانوان عالمه. یه خبری رو اهل تاریخ نقل کردن، اون این بود که امیر المؤمنین برادرش عقیل رو صدا کرد، گفت عقیل برو از خانواده شجاع و دارای نسب و حسب برای من همسر انتخاب کن و بقیه قضایی که شنیدید. اما از گزارش خود عقیل این حرف به دست نمیاد. گزارش عقیل وقتی مورد تحلیل قرار میگیره معلوم میشه انتخاب فاطمه کلابیه انتخاب خود امیرالمؤمنینه، اما عقیل مأموریت خواستگاری و مقدمات ازدواج رو عهده‌دار بود و رفت. وقتی که به هزام ابن خالد وارد شد، عقیل خودش اینطور نقل میکنه، میگه 3 شبانه روزم من پذیرایی کردن بدون اینکه از من بپرسی چرا اومدی، چی میخوای، هدفت از این قضیه چیه. من خواهشی که از شما دارم اینها رو ملاحظه کنید، اینها رو دقت بکنید تا در جمع‌بندی با هم به وحدت برسید. یه علت شخصیت والای خود هزامه، مرد میخواد در خونه باز باشه، آقا باشه، کریم باشه. یه اعتبار شخصیت عقیله که حتما مورد احترام بوده، اما آنچه که بر این دو شخصیت سایه افکن بود عظمت موکل او بود، کسی که او رو فرستاده بود، یعنی امیرالمؤمنین. عقیل میگه صبح روز 4 من ماجرای خواسته امیرالمؤمنین رو با هزام در میون گذاشتم. وقتی که نگاه کرد شنید، باورش نمیشد همای سعادت از خانه قدسی امیرالمؤمنین بیاد رو دوش این خانواده بشینه، دختر او وارد خانه ای بشه که حضرت بانوی بانوان عالم باشه. لذا گفت آقای عقیل بشین. عقیل میگه من نشستم، گفت به به، چه نسب شریفی، چه خاندان با عظمتی. عقیل میخوام با تو مشورت کنم، خودت مشاور من باش. عقیل تو میدونی خاندان ما خاندان ممتازیه، دختر ما در کنار همه فضیلت هایی که داره و خاندان ما در کنار همه اعتباری داره هرگز شایسته ی همسری علی نیست. ما قدرت و قابلیت همراهی با علی رو نداریم. عقیل میگه من وقتی صحبتش تموم شد گفتم امر امیر المؤمنینه و امیر المؤمنین تا مطالعه نکنه، تا تدبر نکرده باشه، اراده انجام کاری رو نمی کنه. وقتی که این مطلب رو من گفتم، گفت عقیل امیر المؤمنین خواستگاری کرده، نهایت سعادته. ببینید اینها رو باید مردای ما یاد بگیره، اینا قصه نیست، اینا درس زندگیه، اینها جنس طهارت و پاکیه، اینا درس هدایته. گفت منم قبول دارم مباهات میکنم، اما زنان بیشتر با روحیات و حالات دخترشون آگاهی دارن و مأنوسن، شما اجازه بده تا من برم با اونها مشورت بکنم، رأی و نظر اونها رو برای شما برگردونم. شما نظام تربیتی خالد ابن هزام رو ببینی، 1400 و چند دهه قبل از امروزی که ما هستیم اینقدر مدرن فکر میکنه، اینقدر مؤدبه، اینقدر روابط اجتماعی دقیق داره، اینقدر زن و مرد در زندگی هویتشون برای ما معلومه و برای همدیگه شناخته است. باید بیاد اینجا نگاه کنه 30 سال 35 سال تو خونه دینی تو تهران با ادعای پیروی مکتب اهل بیت زن و مرد با هم زندگی کردن، حتی یک بار مؤدبانه با هم حرف نزدن. خانم میاد میگه که من اگه به خاطر این یتیما نبود یه دقیقه با تو زندگی نمی کردم. ایشو زندگی؟ مرد تحصیل کرده است، داناست، اما میاد میگه فقط به خاطر بچه هم باید زندگی میکنم. این زندگی نیست، این جاهلیت محضه. خانه باید مثل خانه حزام ابن خالد باشه، نهایت ادب و آداب و نزاکت. ایشون بلند شد حرکت کرد، وقتی که وارد شد با یک صحنه شگفت مواجه بود و اون این بود، دید سمامه سر دخترش فاطمه رو بغل گرفته، گیسوان او رو شانه میکنه و بعد دختر از خوابی که شب گذشته دیده داره برای مادر حرف میزنه، بدون اینکه آرامش اونها رو به هم بزنه یه گوشه ایستاد. این گزارش خود حزامه. میگه من نشه گوش دادم، او صحبت میکرد. فاطمه گفت مادر من دیشب خواب دیدم که در باغ سرسبز پردرختی نشستم، نهرهای روان و میوه‌های بسیاری وجود داره، ماه و ستارگان میدرخشیدن. به این عبارت ها دقت کنید، متن اون گزارشید که حزام داده. میگه من با نگاه کردن به آسمان محو ملکوت اونها شدم. چه سانعی داره، چه نظمی. تاریکی های جهان هستی رو با لطیفترین جنس نورانیت روشن کرده. این حرفایی که فاطمه کلابیه میزنه مغز نهایی هیئت و نجوم در زندگی امروز بشره. نجوم شناس ها، ستاره شناس ها، هستی شناس هایی که در این آسمان اول همینطور حیرت زده موندن به دامنه این علم فاطمه کلابی راه ندارن. میگه من نگاه میکردم عظمت آفرینش، عظمت ناظم آفرینش رو مرور میکردم. یه وقت نگاه کردم دیدم در اون حالت یک ماه از آسمان فرود آمد و بر دامن من نشست، نوری ساطع شد که چشمها رو خیره میکرد. در همین فکر و در این حیرت بودم که یک باره دیدم 4 ستاره پایین اومدن در کنار این ماه، آرامش گرفتن و وقتی که بیدار شدم در درون من انقلابی بپاست. حزام گفت لقد حقق الله رؤياك یا بنيتي فابشري بسعادت دنیا و الاخره. دختر جونم چه خواب خوبی دیدی، حق این خواب اومده، سعادت دنیا و قیامت برای تو به دست اومده. بعد خانومش صدا کرد، خانوم تو این دختر رو بزرگ کردی، در دامن پاک تو تربیت شده، من میدونم چطوره، اما میدونی که دختر ما داره به خونه نبوت میره، به خانه علم و حکمت و ادب و اخلاق میره، تو به عنوان یک زن آیا این رو شایسته خانه علی ابن ابی طالب میشناسی یا نه؟ چقدر خالصانه، چقدر مشفقانه. سمامه گفت حزام من خوب تربیتش کردم، پاک زندگی کرده، در بین مردان طایفه ما هم اونها به طهارت زندگی کردن، هم ما به طهارت زندگی کردیم. خوب دقت بکنید، پیغام این چیه؟ یعنی پسر، دختر، شما در استعداد همینطوری که نه به داره نه به باره، خیلی اسمش یادگاره، این دختری که تو خیابون شما میبینید این مادر یه عده خواهد بود.